جانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من بحث رو از سه قسمت با هم دنبال خواهیم کرد. یک بیوگرافی خیلی مختصر از خودم خواهم گفت، بعد راجع به اهمیت شناخت طب اسلامی و سنتی است، و در نهایت پرسش و پاسخ هست که با هم گوش خواهیم داد. من در سال 74 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم. بعد از که سال 74 فارغ التحصیل شدم، در یکی دو سال اول همسر من به یک بیماری مقاوم پوستی، اگزمای مقاوم به درمان مبتلا شد. با توجه به که دانشجو دانشگاه تهران بودم و اساتید به نامی رو میشناختم، خیلی تلاش کردم دو سال اول زندگیمون که بیماریشون درمان بشه. حتی پزشکانی که 6 ماه در تهران بودن، 6 ماه در فرانسه بودن، تجویزهای مداوم برایشون کردم ولی هیچ تأثیر نداشت. بیماریشون به این گونه بود که یک دستکش نخی دستشون میکردن، یک دستکش پلاستیکی، انتهای دستکش پلاستیکی رو هم کش میانداختن. وقتی ظرف میشستن، بعد از یک مدت دستاشون خونریزی میکرد، ترک میخورد و خون میمد. به اینها میگن اگزمای مقاوم به درمان. دیگه تقریبا مایوس شده اون از درمان ایشون که توسط دوستان با استاد خرندیش آشنا شدیم و کمتر از 2 ماه درمان انجام شد و الان حدود 20 سالی است که گذشته از اون زمان و درمان به خوبی طی شد. و بعد از یکی دو سالی که من تصمیم گرفتم به سر رشته تخصصی خودم رو ادامه بدم، با پیشنهاد ایشون گفتش که بزرگوار کجا میخوای بری؟ میخوای نهایت استاد دانشگاه بشی؟ مگر من رو ندیدی؟ این حکیمی که اینقدر توی علمش مسلط هست چرا کار ایشون رو دنبال نمی‌کنی؟ خب سال 78 79 هم طب سنتی خیلی مظلوم بود و خیلی ناشناخته بود. از سال 78 تا الان که حدود 17-18 سال گذشته، من تلمذ و شاگردی استاد خیراندیش رو میکنم و هنوز هم که هست از کلاس درسیشون هفته یک بار استفاده میکنم. این خلاصه از کار ما بوده. بزرگان، بحث طب سنتی و طب اسلامی که حالا بعضی جا استفاده میشه، ولی در کل استاد عقیده هست که طب اسلامی سنتی هست که بیشترین کاربرد داره و اصل قضیه بر این هست که طب اسلامی رو با طب سنتی ممزوج کردن و حراماتی که در طب سنتی بعضی از حکما تجویز کردن رو حذف کردن، به گفته امام صادق علیه السلام که میفرماید خداوند در حرام شفا قرار نداده و ما معتقدیم که همه درمان‌ها در حلال خدا وجود داره. این مجموعه شده مجموعه از طب اسلامی سنتی. قبل از که وارد بحث بشیم یه موضوعی مطرح کنم. تو همه مباحث ما افراط تفریط داریم، تو همه مقوله ها ما افراط، بعضی ها انقدر سخت میگیرن که قابل درک نیست، بعضی انقدر راحت میگیرن که اصلا قابل تفهیم برای ما نیست. ما طب مدرن رو با تمام خصوصیاتش قبول داریم و خود منم خیلی از مریضایی که وقت نمیگیرن با طب مدرن درمان میکنم. ولی بحث ما این هست که تو طب مدرن 2 مقوله است که داره کارای انجام میده. حالا چقدر کارش موثر نه، یک بحث جراحی است طب مدرن انجام میده، واقعا دستش درد نکنه. تو جراحی ها طب مدرن خیلی کار میکنه. دوم بحث مقابله با عفونت ها هست، بیماری های عفونی رو درمان میکنه دیگه، ما با این کاری نداریم. حالا آیا این طب اگر ما کارهای انجام بدیم میتونه درصد جراحی ها رو به شدت کاهش بده؟ مقوله دیگه سر جای خودش هست. اگر زندگی ما زندگی اسلامی بشه، زندگی که حکیمان میگن بشه، خیلی از عفونت ها در ما ایجاد نمیشه، یه مقوله دیگه است. ولی طب مدرن رو ما حق ندیم بذاریم کنار. ما میگیم طب اسلامی یا طب اسلامی سنتی و طب مدرن 2 بال یک پرنده هستن در حال حاضر. این پرنده نیاز به هر 2 بال برای حرکت داره و در این زمان هر حق نداریم که از یک بال استفاده کنیم چون قابل پرواز نیست برامون. یک. دوما مقوله طب رو انقدر نباید پیچیده و سختش کنیم که مردم گریز بشه، بنده گریز ازش بشه، کسی نتونه استفاده کنه. یه قانون کلی داریم، اگر ما 30% از افراد جامعه رو 70% ارتقاء سطح سلامت بدیم بهتره، یا 70% جامعه رو 30% سطح ارتقاء سلامت بدیم؟ دومی مثل ورزش قهرمانی ورزش عمومی میشه. یعنی اگر ما بتونیم سطح سلامت جامعه رو 30-40% افزایش بدیم، خیلی بهتر است که سطح سلامت خواصی از افراد جامعه رو 80% ارتقا بدیم. این تو بحثه، یادتون باشه. حالا بحثی که من راجع به طب سنتی میکنم زیاد با طب مدرن در تضاد نباید باشه. ولی یه قانون کلی وجود داره، یه سوال اصلی وجود داره. چرا با تمام سطح پیشرفتی که در بشر اتفاق افتاده، سطح تکنولوژی، سطح رفاه، سطح آسایش، سطح معلومات به ظاهر افزایش پیدا کرده، چرا سطح سلامت بشر کاهش پیدا کرده؟ چرا مدت زمانی که بشر نیاز داره بدون نیاز به داروی خاص و درمان خاصی کوتاه شده؟ وقتی به مریض میگی چی مصرف میکنه، یه پلاستیک دارو میزه رو میزت، داروی فشار خون منه، داروی مزاج منه، داروی خواب منه، داروی مفصل درد منه. مگر بزرگان حکما به ما بیان نکردن که قال معصوم علیه السلام، خداوند وقتی کل هستی رو آفرید هیچ نگفت، وقتی بشر رو آفرید به خودش احسن الخالقین گفت، گفت ای بشر همه هستی رو برای تو آفریدم، تو بنده منی، تو رو برای خودم آفریدم. این اشرف مخلوقات فقط 30-40 سال بعد سالم زندگی کنه، بعد از دهه 4 و 5 مشکل قلبی پیدا میکنه، مشکل عروق، مشکل مفصلی پیدا میکنه، مشکل اعصاب پیدا میکنه، مشکل گوارش پیدا میکنه. ببخشید اینو میگم، آیا مشکل خلقتی ما داریم؟ در خلقت ما نقص وجود داره یا نه؟ وقتی رایگان به دست آوردیم، رایگان داریم از دستش میدیم. مگر سلمان 700 سال زندگی نکرد؟ مگر نوح علیه السلام 950 سال مبلغ نبود؟ از نسل ما بود. پس چه شده؟ هر دهه که میگذرد سن ابتلا به سرطان ها سریع داره کاهش پیدا میکنه، سن ابتلا به سکته های قلبی و مغزی به شدت داره کاهش پیدا میکنه. داییم سکته کرد، چند سالش بود؟ 50 سالش. خب عمر خود چه کرده؟ اینقدر شنیدیم 50 ساله، 40 ساله، 60 ساله سکته کرده که دیگه مثلا برای اون بابی نیست. قدیم یه بچه عینکی که نگاه میکردی، بچه 4-5 ساله، چقدر تعجب میکردی. حالا اینقدر داریم میبینیم که عادت شده. ای بس کجاست؟ ما قرار نبود علم و تکنولوژی که روش میکنه سطح سلامت زیاد بشه، رفاه، سلامتی و بعد سلامتی در بشر افزایش پیدا کنه؟ چرا نشد؟ چرا وابستگی بشر روز به روز به داروها و بعد درمانی بیشتر شده؟ ما از خود غافل بودیم، طبیعت خود رو فراموش کردیم. طب ما طب تجاری شد، مریض رو درمان نکردیم که سالم بمونه، مریض رو درمان کردیم که منفعت بیشتری نصیب ما بشه. 100 سال پیش در حوزه های ما طب تدریس می شد، ما عرفای حکیم بسیار داشتیم، اومدن طب رو از حوزه ها جدا کردن با موفقیت بسیار بالایی. بعد از این کار این طب از بین مردم هم جدا شد، وقتی جدا شد مریضی بین مردم رایج شد. ما هم طبیبان حکیم میخواهیم، هم حکیمان طبیب میخواهیم. اگر یک روحانی، یک مبلغ، یک قال صادقی، قال الباقری از بخونه راجع به سلامت مردم، چقدر نفوذ کلامش بیشتره؟ چقدر تأثیر پذیر میتونه؟ یه دهه این کار اتفاق بیفته. یه ذره آب ولرم بدم. عزیزان، ما مریض نمیخواهیم. ما نیمدیم دنبال جمع کردن مریض. ما طبیب میخواهیم. ما حکیم میخواهیم. من عرف نفس فقط عرف رب. هر کی خود را شناخت، خدا را شناخته، یه بعد از بعد خودشناسی این که بعد روح خود و جسم خود هر دو با هم بشناسی. چه چیزی به سلامتیت کمک میکنه؟ چه روشی؟ چه خط و سیری در زندگی ادامه بدی؟ راحت تر میتونی مراحل ترقی رو طی کنی؟ ما اگه مزاج شناسی رو تو جامعه گسترش بدیم، میدونی چقدر درصد ابتلا به بیماری ها کاهش پیدا میکنه؟ چقدر نیاز به بستری شدن ها، چقدر جدایی ها سطحش کاهش پیدا میکنه؟ خدا طول عمر بده به آقای قلاتی. استاد قلاتی یه حرف زیبایی زد، میگه 70% طلاق های ما طلاق جنسی است. این که در بازه دنبه گربه درازه، دیر اومد زود اومد خرجی نداره، اینها بهانه است. چرا؟ الفت و صمیمیت بین این زن و شوهر از بین رفته. دو نفر که همدیگر دوست داشته باشن 90% عیوب همو نمیبینند. تاریخ میگه که لیلی خیلی زیبا نبود، ولی مجنون چون عاشق لیلی بود هیچ بدی از لیلی نمیدید. رحم ها سرد شده، تمایل همسر به شوهر به شدت کاهش پیدا کرده، به حد تنفر رسیده، رابطه ها رابطه های مصنوعی شده، نمیدونن این را مشکل ایجاد شده، شروع میکنن بهانه گیر کردن. استاد خیراندیش میگه رفتم به یه قاضی بحث کردم، بعد از مدت طولانی ازش خواهش کردم 10 پرونده طلاق به من بده، طلاق صادر شده، فقط صیغه صادر نشده، حکم طلاق صادر شده بود. به زور ازش گرفتم با خواهش. 9 تا از این پرونده های طلاق برگشتن سر خونه زندگیشو. اصلاح طب شد. دو سال پیش خانم اومد پیش من، یه مشکل گوارشی داشت. طب سنتی معمولا از کل به جز میرسه. یه شرح حال کلی گرفتیم، دیدیم خانم طبیعت جنسیش بسیار سرده. در این شرح حالش گاهی دکتر از شوهرم بدم میاد، اصلا نفرت دارم، میاد تو خونه نمیخوام ببینمش. شروع کردید 2-3 دقیقه از بدی همسرش گفتن، بدونه که اینو متوجه بشه در لابلای داروهایی که برای ترمیم زخمهای گوارشیش تجویز شده بود، داروهای برای کاهش بلغم رحمش هم تجویز شد. ماه بعد اومد، بدونه که ایشون متوجه بشه لابلای صحبتام حرفام تکرار کردم. گفتم همسرت چه؟ گفت آقای دکتر نمیدونم، تازگی ها دوستش دارم، محبتش تو دلم داره زیاد میشه. من نه پول به ایشون داده بودم، نه موزه علمی کرده بودم، نه بحث اخلاقی مطرح کرده بودم. آتش عشق رو تو این خانم شعله ور کرده بودم، عضو سردش رو، طبیعتش رو گرم کرده بودم. این صحبت عملی آیت الله قرائتی است که میفرماید 70% طلاق های ما طلاق جنسی است. اگر این طب گسترش پیدا کنه، هر کسی به اندازه خودش طبیب خودش میشه، در حدی که لا افراطم ولا تفریطم. رعایت کنید اینو. اگه مشکلی گیر داشت، اگه به مسئله مهمی برخورد، سوال کنه، حساب کنین حالا همه طبیب خودشون بشن، در حد همون کاری که مادر بزرگ‌های ما در قدیم می‌کردند. یکی میاد تلویزیون 120 سال 130 سال عمر کرده، بعد همه خبرنگارا جمع میشن دورش میکنن، میگه من تا حالا طبیب ندیدم و 130 سال 140 سالم عمر کردم. او هم از یه بابت درست میگه، هم از یه بابت دروغ میگوید. از چه بابت؟ از اون بابتی که درست میگه، طبیبی مثل من ندیده تا از درک وارد بشه با تجویز قرص و آمپول و شربت مریض رو به ظاهر درمان کنم. ولی چرا اشتباه میکنه؟ خودش طبیب بوده. بید پیشش بشینید که بگید که من فلان مشکل گوارشی دارم، فلان مشکل پوستی دارم، میگه فلان چیز رو درمان کن. خودش طبیب خودش. این بود از ما گرفتند و ما رو وابسته کردند. بزرگان احادیث رو بزرگان به ما گفتند. من شاگردی همه شماها رو کردم بزرگان. مگر در احادیث نخوندیم که خداوند قبل از اون که درد رو بیافرینه درمان رو آفریده؟ خداوند قبل از این که دردی رو بیافرینه درمان رو آفریده. یک، خداوند برای یک درد 70 درمان آفریده. 70 عدد کسرته. ممکنه برای یک درد ما 29 درمان داشته باشیم، ممکنه 129 درمان داشته باشیم. این عدد کسرت میگه چی؟ این عدد کسرت رو بذارید بغل سخن ابن سینا. ابن سینا جمله معروفی داره، میگه در هر شهر و دیاری، در هر شهر و دیاری هر بیماری بر مردم اونجا غالب بشه، خداوند در همون شهر و دیار داروشو قرار داده. جمله خیلی زیبا و عمیقه. این سه تا حدیث رو با هم ترکیب کنید. ما چیکار میکنیم؟ دنبال دارو پشت کره زمین میگردی. میریم داروخونه، کمبود کلسیم پیدا کرده خانممون، میگیم قرصای کلسیم آمریکایی داری؟ سوئیسی چی؟ خداوندی که این رو آفریده نتونسته تو همین چارچوب شهر و دیارش کلسیم مورد نیازش تامین کنه؟ حتما بعد قرصای آمریکایی بخوریم، بعدم سنگ کلیه بگیریم بریم نصف شب سنشکن وقت بگیریم؟ ببینید یه مثال ساده به اینکه باورمون بشه چقدر درمانها راحت، به شرطی که باش معقولانه برخورد کنیم. تو بحث کمبود کلسیوم، عارضه‌ای که به شدت تو جامعه آسیب وارد کرده، همین کمبود کلسیم باعث شده مادر به بچه شیر نده. یه استخونام بوک شده دیگه، چند نقطه پدرش بده واسه شیر خوش بخره، من دیگه نمیتونم شیرش بدم دیگه. چی رو از بچه جدا میکنه؟ شیر رو که پیامبر فرموده که هیچ چیزی در عالم جایگزین شیر مادر نیست. 10 سال پیش محققین اومدن یه مقاله منتشر کردن، گفتن به هیچ عنوان بچه را از شیر مادرش جدا نکنید. یک، اگر به هر علتی مادر نتونست یا بچه نتونست از شیر مادر تغذیه کنه، داخل شیشه شیر بچه 2-3 قطره شیر مادر بریزید. الله اکبر، این چه معجونیست که قطرش نجات میده. بچه‌ای که شیر مادر میخوره آیکیو بسیار بالایی داره، بچه‌ای که شیر مادر میخوره سیستم ایمنی بسیار قوی تری داره، دیرتر یا محالاً به سرطان مبتلا نمیشه، بچه‌ای که شیر مادر میخوره بیماری های آلرژی خیلی کمتر میگیره، بچه‌ای که شیر مادر میخوره افسردگی نمیگیره، بچه‌ای که شیر مادر میخوره بنیه محکم تری داره. به خاطر یک کمبود کلسیم به مادر به بچه شیر نمیده. مادرم حق داره چون کمبود کرد، ناخوناش در رشدش مشکل پیدا کرده، مفاصلش درد گرفته، استخوانش درد گرفته. این کمبود کلسیم یه ذره شدید بشه، نرمی استخوان تو بچه تکرار میکنه. بچه که به دنیا میاد، خیلی از بچه ها ما تزریق آمپول کلسیم داریم دیگه. کلسیم که دوران رشد جنین اتفاق بیفته کم بودش، حافظه بچه کاهش پیدا میکنه. خیلی اتفاقات دیگه با کلسیم میفته. حالا ببینید کم بوده کلسیم چقدر راحت و چقدر بدون دغدغه قابل جبرانه. به این مادری که از ترس کمبود کلسیم میخواد به بچه شیر نده، به بچه شیر نده، میگه مادرم، دخترم، از زمانی که احساس کردی خداوند در رحم تو جنین قرار داده، روزی 5 دونه بادوم بخور. 9 ماه حاملگی، 2 سال شیردهی، در مجموع 5 کیلو بادام نمیشه. 5 تا 60,000 تومان هم حساب کنی میشه 300,000 تومان. در 3 سالش میشه سالی 100,000 تومان. مایی 10,000 تومان کمتر. خیلی هزینه است مایی 10,000 تومان. چه اتفاق میفته؟ نه تنها مادر کم بوده کلسیم نمیگیره، نه تنها بچه به نرمی استخوان مبتلا نمیشه، بلکه بچه هایی که تو دوران بارداری مادرشون کلسیم خورده، آیکیو خیلی بالاتری پیدا میکنن، سیستم ایمنی خیلی قوی تری پیدا میکنن، سیستم قلبیشون خیلی قوی تر میشه، کلسیم طبیعی بهش رسیده. از این ببینید چه مجموعه هزینه رو از توی بهداشت کشور کم میکنه. به سرعت رد بشم، مادر سن شیخت بالا شده یا بچه شیر داده کم بود کلسیم پیدا کرده، آقای دکتر میگید بادام بخور، وسعم نمیرسه، ما 10,000 تومان پول ندارم بادام بخورم، چه کار کنم؟ تخمق که میخرید میشکنید، اون پوست نازک داخلش رو بکنید، آسیاب کنید، با 2 برابر عسل مخلوط کنید، شبیه یه قاشق چایخوری از پوست پودر پوست تخمق بخورید، در از 40 کلسیم جبران میشه. آقای دکتر عسل گرونه، ارزون ترش کن، تخمرغ رو بشورید بذارید تو آب لیمو، تو سرکه، تو آب غوره 24 ساعت بمونه، یه پودری ازش مینشینه تایه لیوان، پودر و شربت درست کنید بخورید، شربت آب لیمو، شربت سرکه، شیر، هرچی، کلسیم جبران میشه. پونه بخورید کلسیم جبران میشه. شیره انگور بخورید کلسیم جبران میشه. روزی 1 قاشق کنجد بخورید کلسیم جبران میشه. ارده بخورید کلسیم جبران میشه. ندارید، من هیچی ندارم، سنگ مرمر رو بذارید داخل سرکه بمونه، کلسیم جبران میشه. دیگه چی میخواید آقا؟ دنبال قرص کلسیم آمریکایی میگردید؟ از کرمان زنگ زده من مشکل کمبود کلسیم شدید دارم، تو مرغ داری خونت؟ تخمرغاشو بردار اول بذار تو آب لیمو، پوستش حل میشه، بعد تخمر خود تخمرغا هم بخور، هیچ ضرری هم بهت وارد نمیشه. حرف ابن سینا رسیدیم بهش. خداوند در هر شهر و دیاری، هر بیماری رو که رواج پیدا کنه، داروشو در همون جا قرار. حالا تو مملکت ما باب بشه آقا بیاید کمبود کلسیم با این جبران کنی، چه اتفاقی میفته؟ جوانان بیکار ما میرن بادام میکارن، میرن بوته های کنجد تو بیابان ها میکارن، چقدر شغل ایجاد میشه. از کارخونه های شیرینی پزی پوست تخمرغا رو میگیرن میبرن پودر میکنند، با یکم عسل مخلوط میکنن توی شیشه میریزن، میشه انرژیزه های کلسیومی. ببینید چقدر باید. حالا چند میلیارد هزینه واردات داروهای کلسیم میشه تو ایران و قریب 99% هم سنگسازی میکنه. یه نمونهش آیا دکتر طب اسلامی مگه طب اورژانس هست؟ بله طب اسلامی طب اورژانس هم هست، بازم میگم به شرطی آگاهی کامل داشته باشید. مشکل پیش اومد، رفتم با پدرم، رفتم با مادرم، رفتم با پدر بزرگم، ناگهان فشارش رفت بالا، آقای دکتر چه کار کنم؟ میترسم نکنه سکته کنه، رو دستم بمونه، ببرش بیمارستان درمانگاه. ولی اگه دیدی زمان داره طول میکشه، دو تا کال اورژانس میتونی انجام بدی. اگر سیاه‌تونه همراهت هست، 7 دونه سیاه‌تونه بگو توی دهانش بتره کنه، مثل دونه اسفنده، به سرعت فشارش میاره پایین. سیاه‌تونه همون دارویی است که پیامبر میفرماید سیاه‌دانه داروی تمام دردهاست به جز مرگ. آی دکتر سیاه‌دونه ندادم، من چیکار کنم؟ تو بیابون بودم، گیر کردم. هر عنصر تیزی دم دستت هست بردار، 7-8 تا سولاخ رو که انگشته پدرت بکن. فقط کافیه 4-5 تا قطره خون از نوک انگشتش بیاد، سریع فشارش میاد پایین. اینها رو نمیگم که، میخوام بگم بودش چقدر وسیعه، میتونید کارایی داشته باشید. عمم قش کرد دیگه نفس نمیکشه، چه خاکی بر سرم کنم؟ هیچی هم ندارم، تا اورژانس هم میاد نیم ساعت طول میکشه، چه کار کنم؟ دو تا گوشه انگشت کوچیکشو به سرعت فشار بده، هیچ اتفاقی نمیفته، با دو دستت فشار بده. اگه قابل برگشت باشه سریع برمیگرده، هیچ کاری نمیخواد بکنید. ببینید چه راحت میشه کار کرد. قرار بود اینها رو از ماها و شماها بگیرند تا وابستگیمون به شدت بهشون زیاد بشه. واستاتین ها رو همه شنیدن، آتواستاتین، سیموستاتین، زیموستاتین، قرص های ضد کلسترول خون هست. هر 3-4 سال یه باری یه دنه تینم بهش اضافه میکنن. خب پدر صلواتی ها اگه آتواستاتین خوب بود همونو میذاشتید میخوردیم دیگه. بعد از 3 سال میگن نه، نوع مقاومت ایجاد کرد، عوارض داشت، نوع بهترش دادیم. 5 سال پیش بود انجمن قلب آمریکا یه مقاله تو کالیفرنیا منتشر کرد که اونهایی که سکته قلبی کردن یا احتمال ابتلا ایجاد سکته قلبشون درشون زیاد هست، شبی 1-2 قاشق سوپخوری، که قاشق سوپخوری اونها 2 تا غذاخوری ما میشه، گود قاشقشون، روغن زیتون طبیعی یا بودار مصرف کنند. ببینید 5 سال پیش انجمن قلب آمریکا منتشر کرد، تو عالم صدا کرد، گفتن بعد از که 2 ماه که روغن زیتون طبیعی یا بودال مصرف کنن، 30% چربی‌های مضر یعنی LDL کاهش پیدا میکنه، ریسک سکته‌های قلبی به شدت کاهش پیدا میکنه، سکته‌های بعدی یا اتفاق نمیفته یا ریتش به شدت کاهش پیدا میکنه. فکر کردیم اینا خیلی کار معجزه کردن. ابن سینا 1000 سال پیش نسخه قوی تر از این تجویز کرد، 2 واحد سرکه طبیعی رو با 5 واحد روغن زیتون ممزوج کنید، شبی 2 تا قاشق از این بخورید، هم جلوی سکته رو میگیره، هم جلوی انسداد عروق رو میگیره و پلاک های داخل عروق رو هم پاک میکنه. داشتیم غافل شدیم، به زیر خاکش گذاشتیم. بعد انجمن قلب آمریکا که میگه، فکر میکنیم خیلی، نه بابا، حکیمان ما 1000 سال پیش اینو گفتن. بچه عزیزم اینا مثال میزنم، بلکه قدرت عمل کرده این طب رو بدونید چیه، ولی باز دارم میگم افراط و تفرید نباید داشته باشه. من 17 ساله دارم شاگرد استاد خلندیشو میکنم، هنوزم که میرم سر کلاس سرمو کج میکنم و دوست دارم که لذت میبرم. به من میگه 6 صبح چشم، شمال چشم، میرم استاد نمیاد، اشکال نداره استادم نیاد، و باور کنید 30 سال دیگه اگر من این تپ رو بخونم باز به 1/10 معلومات این تپ هنوز نرسیدم. شما که ابتدای کارتون هستید سعی کنید معلومات، نمیخوام کاربردی کنید، خودتون تجویز کنید، خودتون نسخه باز بپیچید و معلوماتتون رو زیاد کنید. 1. 2. دچار افراط و تفرید نشید. بیش از 90% حکمایی که پزشکانی که وارد طب سنتی شدن شاگردان استاد خیراندیشن. یکی 2% از اینها متأسفانه وارد افراط شدن. سعی نکنید مثلا میگن لبنیات نخورید، گوجه نخورید، موز نخورید، نه اصلا بحثا نیست. مخلوق خداست، در حد خودش مصرف کنید، ولی به جای خودش مصرف کنید. ما همین چایی هم که شما مصرف میکنید درسته میگیم که اگر جای گزینش بهتره، ولی همین هم به جای خودش میشه مصرف کرد. اولین چیزی که برای شما عزیزان مهمه پایه معلومات علمیتون برید بالا، از منابع معتبر معلومات کسب کنید، سعی کنید دچار افراط و تفریط نشید، ولی بدونید که واقعا این طب بسیار گسترده است، عمق بسیار زیادی داره و کاربردش محدود به زمان و مکان خاصی هم نیست. من یه جمله رو 3 هفته پیش از یه که از دوستان دکتر ماندگار شنیدم، جمله خیلی زیبایی بود. ساعت 7 صبح معمولا دوشنبه که ما با استاد جلسه داریم، استاد مریض نمی بینند. جلسه که ساعت 8:30 تموم شد، دیدیم دوستان مریض اومدن، استادم خیلی استقبال ازشون کرد، تحویلشون گرفت. چون کیان؟ گفتن از بستگان دکتر ماندگارن. اومده بودم پیش استاد. یه جمله خیلی زیبایی گفت. گاهی دکتر ماندگار سلام رسونده به استاد به شما، گفت دکتر دنیا دنبال دکتر ماندگار میگردد و ماندگار دنبال استاد خیراندیش میگردد. برای ما این جمله از زبان ماندگار خیلی قشنگ بود. او میدونه یعنی چی، او میفهمه یعنی چی. بازم میگم طب مدرن حق نداریم بایکوتش کنیم، دو بال یک پرنده هستن. ممکنه در 100 سال آینده سطح سلامتی در جامعه اینقدر افزایش پیدا کنه، مبانی طب اسلامی و سنتی در جامعه اینقدر گسترش پیدا کنه که درمانهای جراحی ما، درمانهای عفونی ما به 1/100 کاهش پیدا کنه، ولی تا اون زمان ما حق جسارت به طب ها رو نداریم. کار خوب رو توسعه بدید، اون کار اگر خوبیش کمتره بلوکش نکنید تا امکانش وجود نداره. من آخرین جمله رو میگم، ببینید از نقص خودمونم بگم من به شما که همش تعریف نباشه. یکی از بیماری هایی که خیلی شایع هست آب مروارید هست. آب مروارید عدسی کدورت پیدا میکنه، عدسی کدر میشه، میرن بیمارستان عدسی رو بر میدارن، یه عدسی دیگه جایگزین میکنن. معمولا بعد از 5 سال 10 سال عدسی مرتب میشورن، میگن عدسی کدر شده. طب سنتی میگه که عامل آب مروارید رسوب سودا در عدسی هست و بالای 70-80% راحت درمان میشه. سودا از این منطقه خارج میشه و آب مروارید درمان میشه. ما نمیگیم درمان میشه، وقتی درمان میکنیم میگیم قبل از درمان بره درصد پیشرفت آب مرواریدشو بگیره 80%، 90%. بعد از دوره درمانی دوباره خود طبیب چشم پزشک باید تایید کنه این خوب شده. ولی میدونید ما چرا اعلام نمیکنیم؟ میدونید چرا رسانه‌ای نمیکنیم؟ چون امکاناتشو نداریم. اگر فردا 10,000 تا مریض بخوان آب مروارید درمان کنن، اینقدر ما طبیب نداریم که. ما در مضیقه بسیار شدید طبیبان حکیمات به سنتی هستیم. متاسفانه بازار سودجویی هم که در همه رشته ها فراوانه. پس مجبوریم ساکت بشیم، در خاموشی حرکت کنیم تا زمانی که بتونیم 1,000 تا 10,000 تا طبیب داشته باشیم، در همه نقاط حداقل ایران داشته باشیم، که اگه یه جمله رو باز کردیم بشیم. هم مقرضان زیادن، هم ناآگاهان زیادن، هم حکیمان بسیار کمن. این بحثی هم که استاد ما خیلی تاکید داره طب وارد حوزه ها کنید، طب قرار نیست وارد حوزه ها بشه، حوزه ها به حال خودش برگرده، طب مال حوزه بوده، دوباره همین به توزیع برگرده، چیز ازش گرفتن دوباره به خودش برگردونن، چیز نوعی را نمیخوایم اتفاق بیفته. نصای آیت الله بهجت رو بخونید، اصلا یکی جملهاش انگار ایشون اصلا دنیای از طب بلد بود. آیت الله جواد عاملی خیلی ناجب طب معلومات دارن، آیت الله حسنزاده عاملی مباحث بیشون خیلی عمیقه، ولی متاسفانه یکی از مشکلات که ما در تاریخ داشتیم درمانهای عارفان رو وارد تاریخ نکردن، زندگی خط و مشیشون، نوشته های بحث های عرفانی رو مکتوب کردن، بحث های طبابتی عارفان رو مکتوب نکردن و این از دست ما رفته. دوستان اگر سوالی هست من در خدمت هستم. ببینید یه قانون کلی وجود داره، وقتی میخوان یه فرهنگی رو تغییر بدن 25 سال زمان لازم داره، یه عادتی رو، یه ختمش رو، چه ختمش سیاسی، چه ختمش اقتصادی، چه ختمش سبک زندگی رو. ولی استاد ما استاد خیرانیش معتقده که فرهنگ تبابت رو 100 سال طول میکشه تغییر بدن، همونطور که 100 سال طول کشید تا تونستن طب سنتی رو از میان جامعه ایرانی جدا کنن. برای همین اگر ما بخوایم چیز تغییر بدیم بعد اول معلوماتش رو باز کنیم ببینیم مردم چقدر چی مضر هست چی مضر نیست، اول آگاهی دانشش رو گسترش بدیم بعد آرام آرام شروع به تغییر بدیم. ناگهان لازم نیست تغییرات ناگهانی ایجاد کنید، چون مقاومت ایجاد خواهد کرد و چون تأثیر پذیریش برای ما، برای مجری مفهوم نیست، دلزده میشه. اولین چیزی که برای این مجموعه ها منتظره این که اطلاعات عمومی، اطلاعات پایه رو به طور اصولی و صحیح بالا ببرن، خود به خود بدونی که بخوان خودشون روششون آرام آرام تغییر میکنه. و یادمون باشه تغییر باید خیلی لطیف و آرام باشه، تغییر ناگهانی شدید رو اصلا ما قبول نداریم. الان فردا دوستان بلند نشن آقا همه چیز رو بیاد من از این کتاب خوندم بعد غذامون این باشه شاممون این باشه، نه نه اصلا کاری به چیز، اول معلومات پایه زیاد بشه. اگر جایی خواستیم بحث کنیم، به خودمون خواستیم صحبت کنیم، بدونیم که چرا میگیم این بده، چرا میگیم اون خوبه. و این راه اولین قدمش مزاج شناسیه. من این 17 سال که پیش استاد بودم شاید بیش از 70% کلاس‌های ما کلاس مزاج شناسی بوده. 17 سال سال کمی نیست عزیزان من. باز هم استاد کلاس مزاج شناسی بذاره باز هم سرم رو کج میکنم، دو زانو میشینم باز گوش میدم. یعنی اگر کسی مزاج شناسی رو تو از حکما از اطبا کامل بدونه نمیتونه درمان نکنه مگر نخواد درمان کنه. من اگر بدونم این پیچ سایز شنده پیدا کردن مهرش مشکل نداره و این شنیدن فهمیدن سایز این پیچ همون مزاج شناسیه. داخل پرانتز بعضی ها شاید سوال کنن پس دنیا چرا از این غافله؟ نه دنیا غافل نیست. پیشرفته در این کشورها در طب سنتی، حالا به طور عموم دارم میگم، اسرائیلی ها هستن، خیلی کارشون درسته. اومدن از کل کشورها، هند و چین و ایران و مباحث طب سنتی و طب عهد قدیم رو مطالعه کردن، خوباشو جدا کردن، یه طب بسیار بروز و کاربردی برای خودشون دارن. اون بحث خودشون. ولی چرا طب سنتی در دنیا رواج اقتصادی پیدا نمی‌کنه؟ چون برای کارتل‌های دارویی منافع نداره. اگه قرار تو دنیا پخش بشه آقا کنجت و بادام و پوسته تخم مرغ و پونه همه درمان کمبود کلسیم میکنه، پس میلیاردها دلار درآمدهای قرص‌های و شربت‌های کلسیم کی باید استفاده کنه؟ اگر اعلام بشه آب مروارید با کمتر از 100,000 تومان قابل درمانه، یه جراحی آب مروارید 2,000,000 هزینه میشه. خب نمیشه که اصلا جراحیش کنه. چقدر عدسی مصنوعی در سال وارد ایران داده میشه؟ وارد چین میشه، وارد هند میشه، وارد دنیا میشه. بفهم صد مرصد صد مرصد بله بله دونه دونه داریم، حتی در چه سنی چه جنسیتی با چه مزاجی داریم چه غذایی رو مصرف کنه. حالا تو کلاس مزاج شناسی اگر در خدمت میگم که چه کسانی اونایی کار فکری میکنن چه غذایی رو بخورن، چه تنقلاتی رو مصرف کنن، اونهایی که کار بدنی میکنن، اونهایی که فکری بدنی میکنن، اونهایی که کار قضاوت میکنن، اونهایی که کار احساسی میکنن، همه اینها قابل تغییره. رسیدیم به شبهای امتحان. شبهای امتحان چه غذاهایی رو بخوریم، چه چیزهایی نخوریم. خود ما، بچه هامون، برادرمون، خواهرمون تو دوران امتحان چه غذاهایی رو بیشتر دقت کنیم در خوردنش، چه غذایی بیشتر ازش دوری کنیم. مسافر از چیزایی رو مصرف کنیم، چیزایی مصرف نکنیم. مباحثش خیلی زیاد هست. خب ما میرسیم به همه جواب بدیم. چقدر من فرصت دارم؟ چند دقیقه است؟ بخونید دوستان، یکی بیان سوال ها بخونن جواب بده. بیا عزیزم شما بخونید، که این که سوال یکی دیگه بخونید که دیگه انتخابی نیست، میگن دکتر همش جواب بده، انتخاب نمی کن.
با سلام، بهترین مزاج از نظر جناب عالی چیست؟ با
تشکر. خب گلچین عزیزان من، ببین ما که از خدا طلبکار نیستیم، که هر چیز دستش درد نکنه، تو تخم چش اونم میذارین ازش هم ممنون هست. این بحث کاریه. ولی ببینید تمام مزاج ها، دموی ها و بلغمی ها و صفراوی ها و سرده ها در حد اعتدالشون خوبن. یه سری خصوصیات های خاص خودشون رو دارن، یه سری خصوصیات های خاص خودشون رو دارن، یعنی یه سری از محسنات یه سری عیوب دارن. مهم اینه که اینها در حد اعتدالش باشن. وقتی از اعتدال خارج میشه ما باش مشکل داریم. اصلا در طب سنتی میگن که سلامتی کیه؟ سلامتی زمانیست که اعتدال حاکم باشه، تعادل نسبی باشه. بیماری چه زمان اتفاق میفته؟ وقتی عدم تعادل ایجاد بشه. طبیب چه میکنه؟ عدم تعادل رو به تعادل برمیگردونه. یه بلغمی نمیتونه بگه من بدم، نه، بلغمی در حد تعادل خیلی خوبه. یه سوداوی در حد تعادلش خیلی خوبه، یه صفراوی در حد تعادلش خوبه. این چیزی که مشکل ایجاد میکنه از تعادل خارج شدن، غلبه سودا، غلبه بلغم. توی حالا من دوستانی که چند لبخند هم از گوشه زدن، بذارید من به این لبخندم ادامه بدم. دموی ها طبع خیلی خوبیه، داخل پرانتز، دموی طبع خیلی خوبیه. توی تبها محسناتش بیشتره، ولی میدونید که دموی ها زود سکته خواهند کرد. فرمانده ای که توی جزیره سکته کرده بود، فرمانده دارید عکسی هم داشتید، تکابر، فرمان تکابر، یه دموی بود. چون دموی بود فرمانده خیلی خوبی بود، ولی نمیدونست که این دموی سکته پذیره. اگر اینو در حد تعادل نگه میداشی شاید 30 سال دیگه هم زندگی میکرد. دموی ها قلب لطیفی دارن و از هر 100 سنگی که برشون شلیک میشه، سنگ بیماری 70 تاش به قلبشون میخوره. باید مواظب قلبشون باشن. دموی ها به غذاهای پروتئینی خیلی علاقه دارن و غذاهای پروتئینی برای اینها بده، باید کمتر مصرف کنن. جالبه مریضای دموی که میان وقتی میخوام اذیتشون کنم میگم میدونی شما چی دوست دارید؟ وقتی مطمئن میشم این دموی، میگم یه پشخاب برنج با یه تیکه گوشت پر از چربی و همه چی. آخ دکتر نگو چقدر لذت. میگم این برات بده. میگه به چی بخورم؟ میگم آهو توی بیابون چی میخوره اینقدرم لطیف و چالاکه؟ پس دموی ها باید غذاهای گیاهی پخته بیشتر بخورن، ولی متاسفانه به ذات به غذاهای گوشتی. حالا میگم من گوشت نمیخورم، میگم من فقط مرغ و ماهی میخورم. میگم اگه مرغ و ماهی گوشت نیست. خود دموی ها وقتی از اعتدال خارج بشن، من به همیشه به خانوماشون میگم که یه آدم دموی وقتی از کوره در میره اصلا جلوش وای نسید، برید تو سنگر. واقعا نمیبینه، نمیبینه، خون جلو چشمشو میگیره. اگه من قاضی بودم به دموی ها یه ذره ارفاق میکردم. مریض اومده پیش من، انتظامات بیمارستان دستش بوده، عصبی شده، با یه یکی از مریض ها درگیر شده، رئیس انتظامات، رئیس کل بیمارستان اومده اونم زده، رئیس بیمارستان زده. بعد هر چیش گفتن، گفتم به خدا نزدم، دوربین رو برگردوندن فیلمو، گویا دکتر فیلمو برگردن، به خدا من زدمش. اصلا خون جلو چشمش میگیره. حالا اون از خوبیش اگر اشتباه بشه چقدر بدی ایجاد میکنه. دیدی تو درگیری های ببخشید غم کشی ها وقتی خون میریزن آروم میشن؟ اونا دموی ها هستن، خونشون باید ریخته بشه بعد آروم میشه. و این تو قلبه دمه. در این که خیلی خوبه، وقتی از خارج میشه خیلی بد میشه. بخون
سلام خسته نباشید. شاید یکی از علل گرفتار شدن به بیماری ها عدم شناخت باشد. برای پیدا کردن این علم چه توصیه‌ای دارید؟ هم از کتاب و غیره باشه.
اگر عمری بر ما باقی باشه سعی میکنیم ابتدا به ساکن کلاس مزاج شناسی با هم شروع کنیم. پایه و اساس درمان طب سنتی و اسلامی مزاج شناسی است. اگر مزاج شناسی آشنا بشید خیلی از مباحث رو بهش تسلط پیدا خواهید کرد.
آیا بیماری سر درمانی داره؟ آن چیست؟ سه تا سوال
پرسید. از اینکه درمان داره، بله دارم. آن چیست رو باید ببینیم. تب دموی، صفراوی، بلغمی است. معمولا 70% سرعی‌ها رطوبت و سردی تو مغزشون زیاد میشه، اتفاق میفته. تشنج در سردی و در رطوبت سر افزایش پیدا میکنه. خلاصه بگم بدون درمان نشدهش الان اونایی که بیماری سر دارند، با توجه به 70-80% سرعی ها رطوبت و سردی در عمق بدن ممکن ظاهر نداشته باشن زیاده. یک، شب هم طبیعت سرده، غذاهای سرد شب نخورن. خواب سرد طولانیش، شبم سرده، خود مریضم سرده، بیماریش هم بیماری سردیه. مجموع سردی ها تشنج رو زیاد میکنه.
برای پرخوابی چه باید کرد؟
ببینید عزیزان من، درمان پرخواب، دو نوع پرخوابی داریم. یا غلظت خون خیلی زیاد شده که جاده تو دموی ها اتفاق میفته و تو سوداوی ها یا خواب غیر مؤثر فرد میکنه. ما خوابمون دو قسمته، یه خواب سطحی داریم، یه خواب عمیق یا ریم خواب داریم. اون حدیث معروفی هست که 6 ساعت خواب رو پیامبر به من پیشنهاد کرده. از این 6 ساعت خواب یک ربع ابتدا و انتهاش خواب سطحیه. ما باید 5 ساعت و نیم خوابمون خواب عمیقی باشه. حالا اگر ما 5 ساعت و نیم خواب عمیق داشتیم، دو تا یک ربع هم خواب سطحی داشتیم، وقتی بلند میشیم شارژیم، مثل باتری شارژ شده. خب کارتون چیه؟ بفرمایید. امرتون چیه؟ راحت. ولی بعضیا 10 ساعت میخوابن، میخوان بلندشن، مذبذبین بینهم، مثل آدمای کتک خورده، خسته، کوفته، میچرخه، حال نداره بلند شه و حال نداره بخوابه. اینها خواب سطحیشون زیاد بوده. 10 ساعت خوابیده، 7 ساعت سطحی بوده، 3 ساعت عمیق بوده. بدن استراحت نکرده. و اینها معمولا در طبایع سرد اتفاق میفته. هر چقدر مغز سرد بشه خواب سطحی تر میشه. یکی از علائم سردی مغز اینه که فرد که تو خواب میخوابه گاهی احساس افتادن تو خواب میکنه. دیدید از یه جوبی، از یه بلندی رو داریم میفتیم، هی تکون میخوره تو خواب. این نشانه سردی مغزه. یه کمی که از این بیشتر مغزش سرد بشه، آب دهنش تو خواب میاد بیرون، بالشتش خیس میشه. این نشانه که مغز سردش عمیق‌تر شده. از این که بیشتر میشه بختک توش میفته. عزیزان من، بختک جن نیست. بختک سردی همزمان مغز و ریه است. مریض پیروز اومده پیش من میگه دکتر یه چیز میخوام بگم ولی هیچ کی باورش نمیشه. حالا میگم دیگه، حالا شاید باز. میگه شبایی چی میفته دو من؟ منو میکشه، با خودش میخواد ببره. گفتم صبر کن، حالا من توضیح میدم چی کار باید میکنه. خوب که تو گفتم خانم این جن نیست، این بختکه. تو بیش از حد معمول داری سردی مصرف میکنه. فرد بیدار میشه، نمیتونه فریاد بزنه، نمیتونه حرکت کنه، انگار کسی رو سینه‌اش افتاده. این به نام بختک، این سردی بسیار عمیقه. اینم با تغذیه قابل اصلاح. خب یه سر مرتب اینو بزن بمونید دی خیلی شد.
اختلافی که در بین طبیبان طب اسلامی در طب اسلامی است در مورد استفاده از عرق ایجاد است، به چه دلیل؟
بزرگان ببینید یه بحثی وجود داره. حالا اینجا حرف زنید یک مشکله دیگه، نمیشه زیاد حرف های باز زیاد. ببینید مگر بین علما اختلاف نیست؟ بعضیا بعضیا این نظری دارن، بعضی نظری دارن. طب سنتی هم وقتی کسی به حالا احساس میکنه به یه جای خیلی بالایی رسید، از خودش شروع میکنه به نظریه پردازی کردن. بعضی از این نظریه پردازی طبق سلیقه خودشونه دیگه، ولی چیزی که ما قبول داریم در اون حد عامه. اکثر قریب به اتفاقشون یه رویه دارن. بعضیا متاسفانه میان یخه تندتر یا کندتر عمل میکنن. استاد ما همیشه میگن اون امتن وسطا رو همیشه حفظ کنید که به مشکل نه مردم بر بخوان نه شماها. معمولا اختلافات جزئی زیاده ولی اون کلی ها به تندو و کندو بیشتر ده. اون اصلی ها ما به همون متن وسط ها بیشتر کار میکنیم.
سلام علیکم. برای افضل شما قدرت حافظه و قدرت ضبط چه
پیشنهادی
دارید؟ با تشکر از
مقاله. به طور خلاصه حالتون بحث مزاج شناسی خواهیم گفت. شبها ماست و دوغ و سرکه نخورید. شبها ماست و دوغ و سرکه نخورید. تنقلات بین روزتون 5 عدد بادام خام درختی باشه. یک. دوم، یه دوره 40 روزه حدیث مولا علیه السلام رو رعایت کنید. ناشتا 21 عدد مویز بدون هسته بخورید. پس 3 تا شد. غذاهایی که طبع خیلی سرد دارن به ویژه ماست و دوغ و سرکه. ماست و دوغ و سرکه توی حافظه اثر بدی دارن. مخصوصا چرا میگم الان؟ چون طبیعت جامعه ما در زمان کنونی سرد شده. من میخوام یه جمله بگم، خدا بیامرزه مادران سهرابزا و رستمزای ما، دیگه کجان اصلا تموم شد دیگه. هرچی میزان هیچی دیگه، یکی از یکی سردتر. مردان ما سرد شدن، مردان ما سرد شدن، سرد شدن. خانم اومده پیش من میگه آی دکتر 8 شکم زاییدم، 8 شکم زاییدم، همشون سالمن، همشون کار دارن، درس خوندن، تحصیلات دارن. آی دکتر باورت میشه من زمانی که حامله بودم میرفتم سر جاده کپسول گاز رو میشتم روی شکمم میبردم تو خونه، کپسول گاز 11 کیلویی رو میذاشتم رو شکمم برای که نیفته میادم میوردم تو خونه. رحم جمع بود، میگرفت بچه رو تو خودش. یه شکم حامله میشه 3 ماه رو تخت میخوابه، بعد افسردن میشه، بعد فلانم میشه، به دنیام که میاد دیگه هیچی دیگه. این نوه همون مادره. ببینید یه نسل و نسل چقدر اتفاق افتاده. این خانم میخواد برای من رستم بذات. باید اون فرهنگ برگرده. مادر بزرگ تو چی خوردی؟ چه کار کردی که تو ده تونستی 8 شکم سالم بذاری؟ روز سوم حاملگیت همه هم بلند شدی غذا دادی؟ کسی کمکت نکرد؟ و این 90 تو بیمارستان سانتهای مجهز جراحی رفته؟ این همه هم بعدم مشکل، بعدم بعد از زایمان افسردگی گرفته، فلان مصیبت ها گرفت. باید طبیعت درست بشه.
برای اینکه سردی معده کارش یابد چه باید کرد؟
حدیث امام رضا رو گوش کنید. امام رضا می‌فرماید که هنگامی که سر سفره نشستید در مشکتون رو ببندید. عادت کردیم یه لقمه غذا می‌ذاریم دهن و یه لیوان آب می‌خوریم، یه لقمه غذا می‌ذاریم آب می‌خوریم. آب بین غذا، مایعات خام بین غذا بدترین عامل برای معده هستن و مؤثرترین عامل برای تخریب معده هستن. قربون پیامبر خدا بریم، گفت 40 بار بجوید، 30 بار، 20 بار، 10 بار غذا میذاریم دهنمون چپ و راست بالا و پایین، میدیمش میره پایین، بعد چون نمیره پایین ماست میدیم پشتش، بازم زور ماست نمیرسه، زور ماست نمیرسه، گیر میکنه، نوشابه میدیم، آب میدیم. زمستون میدیم نگاه میکنیم یه پارچه یخ گذاشته، یخام توش قلیش قلیش صدا میکنه، خوشش میاد. ابن سینا میگه زمانی که آب یخ میخوری اگه تو جوانی از پادرت نیاری تو پیری از پادرت میاد، الان خوردی پیری ضربه شو بهت میزنه، بخور اشکال نداره، خوش بگذر. آب بین غذا نخوری، از نیم ساعت قبل غذا تا نیم ساعت بعد غذا. وقتی گفتم آب، نگه آی دکتر آب من نمیخورم، فقط نوشابه دوغ دلستر میخورم. نگید آب بدنم کمه، نیم ساعت مونده به غذا 2-3 لیوان آب بخورید، کسی مخالف آب خوردن شما نیست دیگه، بدن از فیزیولوژی آب نمیخواد دیگه. بعد اگر بین غذا احساس آب کردید بدون دارید تونتون غذا میخورید. یکی از راحت ترین کارها اینه که بیاییم تمرین کنیم. ما که حرف رسول الله زیاد گوش نمی کنیم، اینم یه دفعه ازش در بریم. مرحله اول به تعداد حروف بسم الله غذا رو بجویم 19 بار. اگر 3 روز سعی کنیم غذا رو 19 بار بجویم، روز 4 یادمون میده که بشماریم، غذا خودش 19 بار جویده میشه. اینقدر بزاق ترشح میشه بعد از یه هفته 2 هفته بکنیم 30 بار، برسونیمش به 40 بار راحت. اگر کسی غذا رو بیش از 19 بار در دهانش بجوه اصلا نمیتونه قورت نده، اینقدر بزاق ترشح میشه که غذا خودش میده پایین. و بزاق مؤثرترین داروهای درمان کننده التهاب معده است.
با سلام، عامل استرس چیست و درمان آن چگونه است؟
عامل استرس خیلی زیاده. فقط یه خلاصه بگم، اونایی که صفراوی هستند، اونایی که صفراوی هستند طبع گرم و خوشی دارن، فعلا فلفل نخورن، زنجفیل و دارچین نخورن، اینها صفرا رو میبره بالا، صفرا تحریک پذیری میکنه در انسان ها. البته بلغمی ها وقتی بلغمشون میره بالاتر ناامیدیشون زیاد میشه. این دو گروه سعی کنن بلغمی ها خودشون زیاد سرد نکنن، صفراوی ها گرم و خوش مصرف نکنن. در عموم حالت ها، در عموم حالت‌ها بهترین غذا برای همه تبایع غذاهای گرم و تره. گرم و ترها هم به بلغمی‌ها می‌سازه، هم به سوداوی‌ها، هم به دموی‌ها، هم به صفراوی‌ها. در کل حالا اختصاصی میشه گفت چی شما شخصا بخورید، ولی میخوان بخورن گرم و تر عموم غذاهاشون باشه، سرد و تر و سرد و خشک و گرم و خشک کمتر مصرف کنن. انشالله در خدمتون بودیم. چشم.
سلام علیکم، خسته نباشید. جهت درمان لاغری و ضعف بدن چه باید کرد؟
اگر غذا اصلاح بشه خیلی اتفاقات میفته، اصلاح میشه. اگر غذا اصلاح بشه خیلی اصلاح میشه. یکی از کارها اینه که اگر براتون مقدوره، هفته 2-3 وعده ارد شیره بخورید، ارد با شیره انگور یا شیره نداشتید نون و شیره انگور بخورید، نون و شیره خرما بخورید، مثلا الان تا آخر فروردین میشه مصرف کرد. آرام آرام سعی کنید غذاهای نگهدارنده دار. حالا رفتیم با دوستان یه قدم میزدیم، یه پیتزایی خوردیم، یه ساندویج هاتداگی خوردیم، سعی کنید نخورید اینها. حالا بعد که وارد بشیم میدونیم مضراتش چیه. سعی کنید غذاهای نگهدارنده کمتر بخورید، مقویای به ذات خیلی بخورید. یکی از تنقلاتی که خیلی خیلی خوبه، من حالا من معمولا سر کلاس تغذیه که توی دانشگاه بودم یا توی کلاس درس میدم، آخر کلاس تغذیه دستم مغازه میدادی، خیلی گریه میکردن از نوع حرفا. دوستم ندارم همه ناامید بشن، ولی بذار یه حرفی به خودمون بزنیم. پدران ما خیلی بیش از ما دوست داشتن. اینقدر که ما بچه هامون رو دوست داشتیم، پدران ما ده ها برابر بیشتر ما رو دوست داشتن. عملا مثال میزنم، خودتون قضاوت کنید. وقتی به دور بابامون میپیچیدیم، گیر بهش میدادیم یا شلوغ میکردیم، یه 5 سال بهمون میداد، میگفت برو نخوش کشمش بخر بخور، یا دوتا انجیل یا یه تومن انجیل بخر بخور. نخوش کشمشی که حالا وقتی باز بشه ببینید چه قدرت‌های زیادی داره. الان یه داره که بچه ها شلوغ میکنن، 5 سال میدیم بچه یه پفکی بخرید، چیپس بخرید، میگم ضرر داره، سرم سود کشید، ساکت میشه. حاضرین بچه‌مون رو ساکت کنیم با یه پفک چیپسی که میدونیم مضره، حالا اونا که میدونن دیگه، ولی خودمون راحت باشی. نخود کشمش، نخود دو آتیشه خیلی براتون دوستان خوبه. کشمش دهاتی، کشمش سود سوزا بهش نخورده، طبیعی خوش شده خیلی خوبه. هر وقت مشکل دارید 2-3 تا دونه 4 تا دونه بخورید تقویت. نخود 20 خاصیت داره. یکی از خاصیتش اینه که قلب رو جوان نگه میداره، یکی از خاصیتش اینه که خون رو رقیق میکنه. یادمون باشه نادرشاه میخواست به هند لشکرکشی کنه، به یه مصیبتی گرفتار شد، گفت من 300,000 لشکر رو میخوام ببرم، چگونه به اینها غذا بدم؟ میدونی که در لشکر، لشکریان پادشاهان قدیم حکیمان بودن دیگه، حکیمان فرماندهی اصل لشکر داشتن. یکی از حکیمان بهش پیشنهاد میکنه که بار قاطرها نخود کنید، صبح به صبح که شد به همه سربازها یه مش نخود بدید، بزن گوشه دهانشون دونه دونه، راه که میرن نخود خیس میخوره و بعد از 2 ساعت میتونن نخود رو بجن. هم آب نخود رو خوردن، هم نخود رو، هم غذاشون شده، هم دواشون شده. نخود خیلی قدرت عضلانی میده. این لشکر رو برد هند، جنگید و پیروز شد با قاتلانی از نخود. آشپزخونم نمیخواست آب اندازه، 300,000 لشکر رو بده. لشکر برگشت، رسید به کوههای البرز، سرمای شدید بهش برخورد، دوباره پیش حکی اومد، لشکر داره یخ میزنه، چه کنم؟ اونجا بود که میگن، تاریخ میگه اردشیر اونجا درست شد. گفتن سری کنجد بگیرید، آسیاب کنید، با شیره و خرما و انگور قاطی کنید، به همه لشکر اردشیر بدید، لشکر گرمش میشه. چقدر جالب، هم غذاش بود هم گرماش بود. آی دکتر میخوام برم کوه یخ میزنم، بعضی چیزای خلافی میگن استفاده کن که انرژیت زیاد بشه. نمیخوام استفاده کنی، یه واحد فلفل رو با 5 واحد عسل قاطی کنید، یه شیشه کوچولو میشه. دم کوه که رسید یه قاشق چای خوری فلفل و عسل بخورید، تا بالا کوه میدوید. اگه تونستید وایسید، هیچ گناهی هم نکردید. هر واحد مثلا یه شیشه کوچی، 1/5 فلفل، 4/5 عسل قاطی کنید، هر چند دیدید داره میلرزه یه ذره عسل و فلفل بهش بدید تا آخر عمر دعاتون میکنه. ببین همه اینا داریم ها. حالا اون که میخواد خیلی اسلامی عمل کنه، میگه رفتم پرتقال با پوستش گاز میزنم میخورم که الکلشو بخورم انرژی بگیرم. نمیخوام پرتقال با پوست بخوری بابا جان. یه ذره ما فقیرانی هستیم که روی گنج نشستیم و خود غافلیم. بفهم. یتیم عزا و عروسی رو زیاد بخورید، یتیم عزا و عروسی رو زیاد بخورید. سیب 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 تو مهمونی ها معمولا سیب زیاد میاد، شما سیب بخورید. حالا بعدا راجع به سیب با هم صحبت خواهیم کرد. فقط خلاصه بگم، خیلی خلاصه، اونهایی که با قرص برنج خودکشی میکنن در کل دنیا باید قانونش نیست که بمیرند. آرام آرام پلاکت پایین میاد، خونریزی میدن، در عرض 3 روز میمیرن. هیچ درمانی هم در هیچ کجای دنیا برای قرص برنج وجود نداره. خدا حفظشون کنه. یکی از بچهای تپ سنتی درمان مسمومیت با قرص برنج رو اجرا کرد، الان 3-4 سالی توی یکی از بخشای بیمارستان شمال کار میکنه. یکی از داروهای اساسیش لاواژ آب سیبه.
یعنی روزی 10 لیتر آب سیب تو معده ایشون تزریق میکنن باستونن. و سیب سمزدایی عجیبی داره. سیب سم پلاستیکی ها رو و سم سرب ها رو، ببینید فاصله سرب با پلاستیک چقدر زیاده، هم سم ناشی از ظروف پلاستیکی و هم سم ناشی از سرب رو، حالا سمای وسطش همه رو مجموعه از بدن دفع میکنه. سیب دوست کبده، سیب برای قلب بسیار مفیده، سیب خون رو زلال میکنه، سیب آرام بخشه، سیب خواب‌آور لطیفیه. سیب بخورید. اگر تخمه میخواید بخورید، تخمه کدو بخورید، تخمه آفتابگردان سعی کنید نخورید. اگر تو آجیل ها میخواید آجیل بخورید، تا اونجایی که ممکنه باشه بادام درختی و پسته بخورید. تخمه کدو بخورید. تخمه کدو بخورید. تخمه کدو ضد کانسره، مخصوصا سرطان پروستات. تخمه تخمه کدو شد، تنقلات بادام و پسته شد. حالا اونای دیگه شم نمیگم نخورید، ولی میوه ها سیب تا ممکنه خیال نخورید. حالا بعدن سوالاتونو بفرمایید. من چقدر وقت دارم بزرگوار؟ نرسیم بزرگوار، انشاءالله عمری باشه. چشم. اصلاح تغذیه. چشم. بله، از سوال مشخصه که سوال بسیار خوب، زیر خاکی بود، سوال زیر خاکی بود، بسیار خوبه. من اتفاقا اون بحث اون خانم و بحث ایتون طرقاتی که گفتم، گفتم که بگید که زیر خاکی که همچنین گرون قیمت تر زیر خاکی مطرح کن. عزیزان، برای که ببینید من خود حدیث رو میخونم که باز نشه. قال علی علیه السلام فرمودن که اگر در شهری وارد شدید دیدید که زنا در شهری رواج پیدا کرده، حجامت رو باب کنید، زنا خاموش میشه. اگر در شهری زنا رواج پیدا کرد، حجامت رو باب کنید، زنا خاموش میشه. دو طب هستن که وقتی قلیان پیدا میکنن تمایل جنسی رو شدید میکنن، یکی دم است و دیگری صفرا. ولی برای از نظر تغذیه دو ماده غذایی رو دوستان کمتر مصرف کنند، یکی فلفل هست دیگری پیاز. فلفل و پیاز رو سعی دنبال خواص دیگرش نباشید، شما به شما ها نمیخوره خواص دیگرش. یه قدرت های لحظه‌ای بهتون میده، ولی تو طولانی مدت قدرت خوبی نمیده. به جاش باید مصرف بشه، ولی برای دوران مجددی فلفل و پیاز بیشتر تحریک رو ایجاد میکنه. درسته؟ این تو بحثازه. تندیجات زیاد مصرف نکنید، مثل زنجبیل. نمیگم مصرف نکنید، زیاد مصرف نکنید. ما صفرازاهای شدید مصرف نکنیم، خیلی خوب میشه. اونهایی که میبینن واقعا اگر میبینن وضعیت میشه، سرکه انگبین، شربت سرکه شیره رو، حالا سرکه شیره یا سرکه انگبین قوی تره، یه دو هفته بخورن آرامشون میکنه. سرکه انگبین حالا زیاد شنیدید هستن، سرکه انگبین قدرت شهوت رو کاهش میده، حجامت هم حالا الان بعد از بهار یکی دو نوبت کنین به شدت کاهش میده. برای همین من گفتم غذاهای گرم و تر باشه، گرم و خشک نباشه. گرم و خشک تحریک کننده تره. یکی از ترشیهای لطیف استفاده کنین، کاهش میده. دیدید خیلی اذیت شد، یه قاشق دو تا قاشق سرکه رو حالا گیرتون با یه قاشق عسل یا شیره انگور قاطی کنید، لب ترش بشه بخورید، آرامتون میکنه. بله درست.
مثلا
من چقدر وقت دارم؟ 20 دقیقه. بزرگوار دست به یه چیزایی میذاره که خیلی خودش هر کدوم یه 2-3 ساعت بحث داره. ببینید متاسفانه خب یبوست خیلی باش مشکل داریم. یادمون باشه یبوست ام الاملازه، مادر بیماری هاست. اصلا بحثش بمونه. دو نوع ما یبوست داریم. یکی از یبوست هایی که خیلی شایع شد، گفتیم مردای ما سرد شدن دیگه، حالا زنها که سرد بودند و سردتر شدن، مردای ما هم سرد شدن. ببینید یکی از مشکلاتی که رطوبت و سردی در قسمت گوارش حاکم میشه، وقتی که روده ها سرد میشه، بعدی که توی روده ها ما یه سری حرکات داریم به نام حرکات دودی یا پریستالتیسم. این حرکات باعث میشه که غذا از معده بیاد اون 11 متر روده رو عبور کنه و دفع بشه. جذب و دفع با این حرکات اتفاق میفته. هر چقدر روده سردتر بشه این حرکات کنتر میشه، تا جایی که مثلا اگر 5 تا حرکت قوی در دقیقه داشته باشیم میشه یه حرکت ضعیف در دقیقه. به طور طبیعی ابن سینا معتقده که هر غذایی که ما میخوریم بعد از 20 تا 24 ساعت حد اکثر بعد مواد زائدش از بدن دفع بشه. یعنی ما روزی 3 وعده غذا میخوریم، بعد روزی 3 بار شکممون کاملا تخلیه بشه، هفته 21 بار. میدونم بگردید پیدا نمی کنید آدم ساله. توی دنیای فعلی ما، دنیای شیمیایی ما، دنیای صنعتی ما، انسانی رو بهش میگیم سالمه که حداقل روزی 2 بار مزاجش کار کنه، کمتر از 2 بار یبوست. تجربه درست شد؟ داریم ما هفته یه بار داریم، 15 روز یه بار داریم، 30 روز یه بار داریم، از این مریضا ما زیاد داریم. حالا مریض 15 روز یه بار شکمش کار میکرد، بعد که یه دور درمان شد بعد اومد شرحال که نوشتم گفتم خوب شد، گفت خوب شدم، من دقت نکردم که چگونه خوب شده. بعد که آخر سر گفتم خب روزی چند بار شکم کار میکنه؟ آقای دکتر 3 روز در یه بار کار میکنه. گفتم نه خیلی. گفت آقای دکتر 15 روز یه بار شده. گفتم درست نسبت به اون خوب شدی، ولی بعد روزی 3 بار نه، در روز 2 بار کار کنه. پس بیشترین علت یبوست سردی روده هاست. حالا بازش نمیکنیم. تعداد کمی از افراد به علت خشکی روده اتفاق میفته یبوستشون، که اینها بیشتر توی صفرایی های خیلی شدید یا پیرمردهایی که سودا پیدا کردن بدنشون خوش شده اتفاق میفته. اولین عامل درمان یبوست که سبزیجات زیاد نخورید، دائم الماس نباشید، دائم آرام آرام بلعیدن باشید، غذا رو خوب بچویم، ماس احتیاج نداشته باشید. خوشمزه است، خوش طعمه، خوبه، همه اینا. منم با ماس میخورم، دوستم دارم ماس، ولی دائم الماس، ماس روده ها رو سرد میکنه، آب بین غذا دو روده ها رو سرد میکنه. اینها حالا تو بحث الان میگم. دائم الماس نباشید. اندیگه سوال به سوالشون جواب بدم چش هاش کنم، ولی برای که شکمتون کار کنه یه دینه داروهای ضد یبوستی که روتین هست همه کس میتونه بخوره، خاکشی آبجوشه. یه قاشق غذا، یه دو تا قاشق غذای خاکشی توی لیوان آبجوش صبح ناشتا بخوری، ضد یبوست خیلی خوبی، 90% جواب میده. دو تا قاشق غذاخوری خاکشی، یه لیوان آب جوش جوش جوش، درشو بذارید 5 دقیقه ناشتا بخورید. اگر توی این لیوان یه قاشق روغن بادام شیرین، یه قاشق روغن زیتون بودار اضافه بشه، شدتش بیشتر میشه. اونا که یبوستشون خیلی شدیده، یه دوره کوتاه میتونن روزی 5 تا انجیر تو نصف لیوان گلاب خیس کنن، شب بخورن، روی یبوست سریع حل میشه. بعد که یبوست حل شد برن رو خاکشیا بشه بعد کار کنن. زیتون ضد یبوسته، ورزش ضد یبوسته. یادمون باشه ورزش باعث گرمی روده ها و معده میشه، ورزش بلغمون به دم تبدیل میکنه. یکی از معضلات بسیار بسیار شدیدی عصر حاضر ما کم تحرکی است. تحرک تحرک تحرک. م... من الان نمیخوام راجع به ماست بحث کنم چون ذهن خراب میشه. سعی کنید حداقل دیگه شبا نخورید، همین تا اینجا داشته باشید. من خودم گفتم که خیلی غلیظ بحث نکنم. سعی کنید حداقل شب. اگه ببینید تبعتون سرده، اگه ببینید خودتون احساس کنید، حالا تشخیص اولیه خودتون دیگه، برای خودتون که میتونید دکتری کنید، برای دیگران نکنید لطفاً، برای خودتون. اگه تبعتون سرده ماست زیاد نخورید. حالا برای مالشی زانو درد، حالا اون تو درمان نصف روغن کنجت رو ماساژ بدید، کنجت برای زانو خیلی خوبه. اگر کنجت و سیاهتونه با هم باشه قوی تر میشه کنجت رو. اینا که زانوشون درد میکنه به هیچ عنوان نوشابه نخورن، نوشابه خیلی تخریب مفاصل میده، نخورن نوشابه. سرکه های صنعتی نخورند، تخریب مفاصل میده. خب ما در حد وسعمون در خدمت شما بودیم. انشالله که این کلاسات خیر بشه، انشالله باقی و سلامات هممون بشه. برای سلامتی خودتون همه مریضای اسلامی صلوات بفرستید.